ساعت 18 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران میگوید با یک پهپاد از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس عکس برداری کرده است. تیراندازی در مسجد شیعیان در عربستان سعودی دو کشته بر جای گذاشت. مذاکرات صلح سوریه بدون حضور گروه اصلی مخالفان بشار اسد آغاز می شود. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع خبرهای رادیو فردا در کنار شما. خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که این کشور با استفاده از یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین از یک ناو هواپیمابر آمریکایی عکس برداری کرده است. بنابراین گزارش ها این اقدام در جریان مانور سه روزه دریایی در خلیج فارس انجام شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ویدئوی کوتاه منتشر کرده که ادعا می کند توسط پهپاد ایرانی متعلق به نیروی دریایی ارتش بر فراز ناو آمریکایی ثبت شده است. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آنها نمیتوانند صحت ویدیوهای منتشر شده را تایید کنند، چرا که به گفته او ویدیوهای مشابه بیشماری بر روی اینترنت وجود دارند. این خبر در حالی منتشر شده که ایران روز چهارشنبه نیز از هشدار به یک ناو آمریکایی خبر داد که در نزدیکی محل برگزاری مانور دریایی مستقر بود. آمریکا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تیراندازی در جریان نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان سعودی به کشته شدن دو نفر و مجروح شدن 7 تن دیگر منجر شد. وزارت کشور عربستان در این باره گفته است که مقام‌های سعودی از ورود دو بمبگذار انتحاری به مسجد امام رضا در شهر محاسن جلوگیری کردند. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی گفته است با جلوگیری از ورود این افراد به مسجد، یکی از آنها در مقابل ورودی مسجد خود را منفجر کرد و نیروهای امنیتی به سوی مهاجم دوم که او نیز جلیقه انفجاری داشت شلیک کردند و سرانجام این فرد مجروح شد. شیعیان عربستان سعودی پیشتر هدف حملات گروه خلافت اسلامی بودند. همچنین نارامی ها در شرق عربستان که شیعیان در آن ساکن هستند در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی منتقد شیعه شدت گرفته است. گفتگوهای سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز جمعه و در غیبت گروه اصلی مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز خواهد شد. کمیته مذاکره کننده سوری که در پی نشست گروه‌های مخالف دولت سوریه در پایتخت عربستان شکل گرفت، اعلام کرد تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه نرسد و بمباران متوقف نشود، در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. آمریکا می‌گوید اهمیت این پیشرفت را درک می‌کند، اما نمی‌خواهد که این موضوع تبدیل به مانعی برای آغاز گفتگوها شود. بنابر اعلام سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دمستورا، وی قرار است ابتدا با نمایندگان دولت سوریه و سپس با برخی نمایندگان جامعه مدنی دیدار کند. مذاکرات در پی تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود تا راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 5 ساله سوریه پیدا شود و به مرور شرایط آتش بس فراهم شود. این گفتگوها قرار است در مراحل اولیه بین گروه‌های سوری و مقام‌های سازمان ملل برگزار شود تا پس از آن مسیر گفتگوهای دو جانبه بین دولت و مخالفان تسهیل شود. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس، علت سانحه هواپیما در فرودگاه مشهد که پنجشنبه شب رخ داد را لغزندگی باند فرودگاه اعلام کرد و گفت این هواپیما نقص فنی نداشته است. پنجشنبه شب یک فروند هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی زاگروس هنگام فرود از باند فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خارج شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیچ یک از 154 مسافر این پرواز دچار آسیب جدی نشدند و تنها 7 تن از مسافران به دلیل آنچه ضرب خوردگی و کوفتگی نامیده شده به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حادثه خساراتی هم به هواپیما وارد شد. هوشنگ صدیق مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس تاکید کرده که باید دلایل لغزندگی باند فرودگاه و شرایط ناامن آن مشخص شود. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران در طول ماه جاری میلادی و ماه آینده روزانه 20% بیشتر از میانگین همیشگی نفت صادر می‌کند. گزارش رویترز بر اساس اطلاعات اولیه برنامه تانکرهای نفتکش نوشته شده است. مشروع آخرین خبرهای رادیو فردا رو با هم شنیدیم. در ادامه می توانید شنونده برنامه ساعت 6 باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان و مجدنی دیگه.
سف سف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان خوبی که مثل همیشه همراه هستید با رادیو فردا در یک عصر تعطیل دیگه، در یک روز جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک برنامه ساعت 6 دیگه، و ازتون دعوت میکنم همراه من باشید در حدود 55 دقیقه آینده.
شیراز محبوسم. من قاتلتم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. من میخوام زنده بمونم. من میخوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگیمو طی میکنم. ممکنه هر لحظه منو به پای چوبه دار ببرن. آیا خدا راضیه که من در 15 سالگی چشم از جهان ببندم؟ ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟
کسی نبود و بهنام زاره چوپانزاده‌ای که سالهای آخر نوجوانی 15 تا 18 سالگی رو به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار سپری کرده بود، در زندان شیراز حلق‌آویز شد به جرم قتل یک همسال در جریان نزاعی بر سر سنگ پرانی به کبوتر. از اون زمان حدود 7 سال میگذره و در این 7 سال 10 حکم دیگه برای جرم دوران کودکی صادر و اجرا شده. سالهایی که برای نوجوانان بزهکار در انتظار تلخ 18 سالگی سپری میشه. 18 سالگی و بلوغی شوم که بوی مرگ میده. سازمان عفو بین الملل به تازگی اعلام کرده که در حال حاضر 10 مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند. این گزارش با عنوان بالغ شدن زیر حکم اعدام مینویسه. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه ایران بی‌شرمانه حقوق نوجوانان را نادیده می‌گیرد. ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند ادامه می‌دهد، در حالی که قوانین بین‌المللی مطلقاً اعدام آنها را ممنوع کرده است. به نوشته این گزارش، به رغم برخی اصلاحات در آیین دادرسی برای نوجوانان در ایران، این کشور همچنان از بقیه دنیا در این خصوص عقب است، چرا که قوانینی را اجرا می کند که بر اساس آن امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن 9 سالگی و پسران از 15 سالگی وجود دارد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگه بین سالهای 2005 تا 2015 دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند و بنابر گزارش سازمان ملل متحد دست کم 160 مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اعدامند. بر اساس میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، افرادی که پیش از 18 سالگی دست به ارتکاب جرم میزنند نباید به اعدام یا حبس ابد محکوم بشند. امضای ایران پای هر دوی این معاهده ها قرار داره، امضایی که اما گویا جمهوری اسلامی ایران اون رو چندان برای خودش الزام آور نمیدونه. صفر صفر 42 02 21 12 24 54. شماره مستقیم ماست امروز تا با شما صحبت بکنیم برای اعدامی که برای مجرمان زیر 18 سال صادر میشه، حکمی برای جرم دوران کودکی. پس 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا که از همین حالا بازه به روی شما. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. صفحه فیسبوک رادیو فردا، صفحه اینستاگرام ما، هر دو زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در تلگرام هم میتونید به شناسه @fardagram برای ما پیام بفرستید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم کسیه که از نزدیک با بهنام زاره نوجوان جوانی که صداش رو در اول برنامه شنیدید و با پرونده او آشنا بوده. با پرونده بهنام زاره و با تعداد زیادی از پرونده های مشابه. محمد مصطفایی که تا چند سال پیش وکالت بسیاری از پرونده های اعدام مربوط به مجرمان زیر سن قانونی رو در ایران بر عهده داشته. آقای مصطفایی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
منم سلام و درود میفرستم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای مصطفایی، گفته شده بود و شنیده میشد که اصلاحاتی در نحوه رسیدگی به این پرونده های مربوط به نوجوانان صورت گرفته و برای فعالان حقوق بشر امید اون میرفت که روند صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال در ایران متوقف بشه، اما آمار اخیری که ارائه شده تکان دهنده است. 160 نفر دست کم در انتظار بلوغ آمیخته به مرگ در زندان‌های ایران هستند. در حال حاضر وضعیت حقوقی پرونده‌های از این دست چطوره؟
اگر اجازه به من بدید، برای اینکه شاید خیلی از شنوندگان در تاریخچه‌ای از مبارزاتی که در رابطه با اعدام اطفال زیر 18 سال در این سالها صورت گرفت رو به مطلع نباشن، من خیلی کوتاه یه تاریخچه‌ای رو بگم، بعد بپردازیم به موضوع حقوق اطفال زیر 18 سال طبق قانونی که جدیداً به تصویب رسیده. فکر میکنم که سال 1384-5 بود، یعنی همون حدودای سال 2005 که عفو بین‌الملل هم گزارش رو از اون موقع تنظیم کرده. اون زمان خیلی ها در رابطه با اینکه اطفال زیر 18 سال در ایران به اعدام محکوم میشند آگاهی نداشتند و نمیدونستند که در زندانهای ما افرادی هستند که سنشون مثلا 15 سال 16 سال هست و به اعدام محکوم شدن. خیلی ها اطلاع نداشتن، حتی وکلای دادگستری هم مطلع نبودن. بعضی از فعالان حقوق بشر مثل آقای عمادالدین باقی کاملا مطلع بودن و واقعا هم قدم های خیلی بزرگی برداشتن. در همین سالها بود که من پرونده دختری رو در روزنامه‌ای خوندم به نام نازنین فاتحی و ایشون در سن 15 سالگی مرتکب جرم شده بودن. 15 یا 16 سالگی در دفاع از خودشون یک نفر رو به قتل رسونده بودن. دادگاه این فرد رو محکوم به اعدام کرد. اون زمان اولین پرونده مربوط به اعدام اطفال زیر 18 سال بود که من داشتم. من نازنین رو ملاقات کردم و از نزدیک ایشون رو دیدم و وقتی که اولین بار ایشون رو ملاقات کردم و ملاقاتمون تموم شد، باور کنید چند روز من فکر این دختر بودم و فکر میکردم که چطور امکان داره یه دختری که سنش کمتر از 18 سال هست رو به اعدام محکوم بکنن. و البته خودم اولین اعدامی که در ملأ عام دیدم کسی بود که سنش زیر 18 سال بود، هم سن و سال خودم بود زمانی که من 14-15 سالم بود. اما بعدها فکر میکردم که اعدام اطفال زیر 18 سال نداریم، به خاطر اینکه تو بین مردم هم میگفتن حالا کسی که سن زیر 18 ساله که اعدام نمیشه و مبنی بر این بودش که کسی که سنش زیر 18 ساله اعدام نمیشه، میذارن اون فرد سنش بالای 18 سال بشه که اعدام بشه و این هم اشتباه بود. من فکرم رو پرونده نازنین خیلی مشغول کرد و شروع کردم به اینکه روی این پرونده کار کنم و همینطوری که کار میکردم پرسجو کردم آیا کسای دیگه هم هستن که سنشون زیر 18 سال هست در زندان باشن. بعد متوجه شدم که بله، پرونده های زیادی هست. بین دو سال که من روی این پرونده ها کار میکردم حدود 25 تا پرونده من داشتم. من فکر میکنم دقیقا یادمه اولین نامه‌ای که نوشتم به رئیس قوه قضاییه در سالهای 2007 یا 6 بود که شما هم به من زنگ زدید و از در مورد اون نامه به من سوال کردید. دقیقا اون روز روزی بود که من در شیراز میخواستم که پرونده بهنام رو مطالعه بکنم. و اونجا بودم و شما خودتونم با من تماس گرفتید و
خاطر دارم
بله اون نامه از من پرسیدید. اولین بار بود که من به عنوان یه وکیلی که وکالت 26 نفر رو که محکوم به اعدام بودن رو به عهده گرفتم و نامه نوشتم و در اون نامه ذکر کردم که اعدام اطفال زیر 18 سال بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و قانون قوانین داخلی که ما داریم برخلاف موازین قانونی است و استدلالم به صورت کلی کردم که چرا برخلاف موازین قانونی است. گزدار از سال 1372 که کنوانسیون جهانی حقوق کودک به تصویب رسید به اشتباه احکامی رو صادر می‌کردن نسبت به اعدام اطفال زیر 18 سال، با اینکه ایران پذیرفته بود که نباید اطفال زیر 18 سال اعدام بشن و بر اساس اون قانون و قانون داخلی ما مقررات بین‌المللی که به تصویب نمایندگان مجلس برسه در حکم قانون هست. بنابراین اعدام کودکان از سال 1372 برخلاف قانون بود. ما این رو عنوان کردیم ولی گوش شنوایی نبود، همینطور اعدام میشد و هر وقت ما میرفتیم مستند میکردیم مستندن میگفتیم که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک شما نمیتونید این حکم رو این فرد رو به اعدام محکوم کنید. قاضی میخندید میگفت آقا کنوانسیون میثاق و اینا چیه، ما همین قانونی که داریم اجرا میکنیم. حتی در اساس این قانون هم در قانون مجلس اسلامی ما مشخص نبود که اصلا سن بلوغ چقدر هست و اختلاف نظرم وجود داشت، تا اینکه سالها گذشتش و در این میون افرادی نازنین فاتحی نجات پیدا کرد. خوشبختانه اثبات شد که ایشون در دفاع از خودشون مرتکب جرم شده بودن، اما بهنام زاره متاسفانه اعدام شد و بعدها بهنود شجاعی بود که من پرونده ایشون رو به عهده گرفتم. با اینکه 8 بار ایشون رفت پای چوبه دار و ما 7 بار این فرد رو، این کودک رو نجات دادیم، ولی بار 8 بالاخره قدرت حاکم شده شو ایشون رو اعدام کرد.
آقای مصطفی
دارابی هم
بله، آقای مصطفی بله. خیلی به اصطلاح پرونده های تکان دهنده ای رو شما داشتید و شنیدن داستانش خیلی جالب هست. اجازه بدید که باز هم برگردیم پیش شما تا چند دقیقه دیگه ازتون بیشتر بشنویم در مورد این روند. شنوندگان ما پشت خط منتظر هستن، اجازه بدید از اونها بشنویم نظرشون رو درباره صدور حکم اعدام برای نوجوانان زیر سن قانونی، تا برگردیم بیشتر در مورد در واقع خاطراتی که شما دارید و نگاهی که دارید به قوانینی که اجرا میشه در این خصوص در ایران بپردازیم. دوستان شما تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. شما چه فکر میکنید در مورد صدور حکم اعدام برای مجرمانی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شدن؟ شما فکر میکنید که این حکم اعدام باید برای افرادی که در دوران نوجوانی هستند صادر بشه یا نه؟ موافقید با رویه‌ای که در حال حاضر در قوه قضاییه ایران طی میشه و اجرا میشه یا خیر؟ شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. خانم آزاده از هلند، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه در مورد سوالی که مطرح کردم؟
وقتتون بخیر. من انقدر محو صحبت‌های مهمون شما شدم که اول باید یه سری اشکم پاک میکردم که بتونم صحبت بکنم. این معلومه که من مخالف هستم، من مخالف اعدام هستم و به خصوص اعدام کودکان. من تعجب خواهم کرد اگه کسی زنگ بزنه و موافق باشه. فقط چند تا مسئله که من میخواستم بگم، یکی اینه که متاسفانه به نام دین و خدا این قوانین اجرا میشه و اعتراض کردن به این قوانین خودش ممکنه کسی رو ببره پایه دار. و دومین مسئله که منو یه مقداری ناراحت میکنه این عکس العمل کشورها هستش.
کدوم کشورها؟
بله، کشورهایی که ما بیشتر ازشون توقع داریم مثل دولت ها منظورم هستش، اروپا، به خصوص با این سفر اخیر آقای روحانی که بیشتر باید توجه بکنن به این نقض قانون که در ایران انجام میشه. واقعا قلب هر انسانی درد میگیره، واقعا وحشتناکه.
ممنونم از شما خانم آزاده عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردی. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. آقای مجتبی از تهران روی خط ارتباطی ما هستند، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید درباره صدور و اجرای حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شدند؟
سلام میکنم به شما. من حالا صحبت ها رو روی چند تا نکته قرار میدم و خدمتتون میگم. ببینید، اول اینکه بگیم که کسی به سن قانونی نرسیده و مرتکب قتل میشه اونو زندان نمیکنه تا سن قانونی اعدام بشه، به نظرم یه ذره اشتباه. ببینید، از نظر حقوق اسلامی که ما الان داریم، خب هر کشوری برای خودش بر اساس مباحثی که داره یک حقوق قضایی رو بالاخره به عنوان قانون تصویب کرده و انجام میده. اینجوری نیست که هر فردی قبل از 18 سالگی مرتکب جرمی بشه که بگیرن اعدام بکنن. چیزی که در صدور حکم مهم هستش اینه که طرف قدرت علم و توانایی تشخیص کار خوب و داشته باشه. ببینید، مثلا میگم در دوره ما الان مثلا در
متوجه حرف شما نیستم آقای مجتبی عزیز، اجازه بدید همینجا ازتون این سوال رو بپرسم. منظورتون چیه؟ کسانی که بر اساس قانون مجازات اسلامی و قوانین ایران اساسا حکم اعدام خصوصا در موارد قصاص میتونه برای افرادی که زیر 18 سال هستند صادر بشه و اونها در زندان میمونن تا 18 سالشون بشه و بعد اعدام میشن، به چوبه دار سپرده میشن. موارد خیلی زیادی وجود داشته و در حال حاضر هم 160 نفر دیگر هستن. حالا من متوجه نیستم شما میگید اینطور نیست، منظورتون رو نمیفهمم.
من میگم که ببینید، من میگم اینو به صورت کلی مطرح کردن غلطه، خالص نیست. میگم اینی که ما بیایم بگیم حتما. شما ببینید، در مورد همین امروز شجاعی که آقای مصطفی خودشون وکیلشون بودن مثال زدن، من واقعا تعجب کردم. ایشون میگن قدرت غلبه پیدا کرد و ایشون اعدام شد. چند بار آقای هاشم شاردی به خاطر این که وکلا برن رضایت خانواده مقتول رو جلب کنن و اعدام به تاخیر انداختن. ببینید، این درست نیست که ما در روز روشن بیایم حرفایی رو بزنیم که خلاف واقع.
به هر حال ببینید، ماجرا اینه که به هر حال به خاطر حکم قصاصی که در ایران وجود داره، اجازه بدید، به خاطر حکم قصاصی که در ایران وجود داره این اتفاق میفته، به خاطر اینکه عفو یا در واقع اعدام اون فردی که مرتکب قتل شده و مرتکب جرم شده تصمیمش بر عهده خانواده مقتول هست و اولیای دم، و وقتی که اونها نخوان عفو بکنن اون طرف رو، به هر حال اون اعدام صورت میگیره. یعنی بر اساس قوانین جاری ایران اون اعدام صورت میگیره.
من دو تا نکته رو دارم بهش فکر میکنم. یکی این که ما نباید این حقی که از مقتول ضایع شده را ببینیم. طرفی که اومده تو 16 سالگی این کارو کرده، میان بر اساس بالاخره حالا روانشناسی یا حالا بالاخره اون موانعی که دارن، میبینن که این طرف آیا علم و توانایی تشخیص خوبی داشته که اومده یه همچین جرم سنگینی رو انجام داده.
شما فکر میکنید چرا آقای مجتبی در کل دنیا ایران جز آخرین کشورهایی هست که این کار رو انجام میده و به استاندارد 18 سال اهمیتی نمیگذاره؟
ببینید آقای قوتی، من یه نکته دوم هم ببینید، به نظر من یه آدم که در داخل کشور دارم زندگی میکنم، بالاخره روزنامه میبینم، سایت میخونم، مطلب میخونم، شاید افراد دیدم که اعدام شدن، من از نزدیک با این مطلب دست پنجه هم کردم. ببینید، به نظر من این که ما بیایم جسازی بکنیم که حق خانواده مقتول، متاسفانه خیلی از افرادی که وکالت اینجا پرونده رو به عهده میگیرن با ایجاد فضای مسموم بیشتر باعث داغ دیده شدن خانواده مقتول میشن. الان سال گذشته شما میدونید چند نفر از قصاص نجات پیدا کردن بخاطر اینکه خانواده رضایت دادن. من میگم باید این رو در یک فضای بسیار مصالحه‌آمیز بیایم اینو گفتگو کنیم، همون کاری که من و شما داریم میکنیم، داریم گفتگو میکنیم با هم دیگه. اینی که میایم جفت‌سازی کنیم به خاطر حقد و کینه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم، بیایم حرفایی رو بزنیم که نادرسته، این باعث میشه بقیه کشته بشن. من نکته‌م اینجاست.
ممنونم از شما آقای مجتبی عزیز، اگر اجازه بدید. ممنونم از شما، امیدوارم حالا در برنامه‌های بعدی باز هم ما بیشتر نکات شما رو بشنویم. با شما مفصل صحبت کردیم، اجازه بدید بریم سراغ آقای مصطفایی میهمان امروزمون و نظرشون رو بپرسیم. آقای مصطفایی، شنیدیم نظر آقای مجتبی رو در مورد قصاص صحبت میکردن، میگفت هر کشوری قوانین خودش رو داره و اساس اون در واقع پیش میره. من میدونم که به هر حال فعالان حقوق بشر و کسانی که دغدغه مسائل حقوقی دارند، یکی از نکاتی که روش انگشت میگذارند همین هست که چرا حق سلب حیات باید دست اولیای دم باشه. حالا شما به عنوان وکیلی که از نزدیک با تعداد خیلی زیادی با ده ها پرونده مشابه فقط در مورد مجرم صغیر برخورد داشتید، چطور میبینید حرفای این دوستمون رو؟
خب ایشون در یک قسمت های از صحبت هاشون به موضوع بالاخره حفظ حقوق قربانیان جرم اشاره کردن که حرف صحیحی هستش و باید در اصل حقوق اونها هم رعایت بشه و واقعا هم این طوری که دوست عزیزمون میفرمودن که خب جوسازی صورت گرفته در رابطه با این پرونده ها، واقعا اینطور نبوده. نه قصد فعالین حقوق بشر یا وکلای دادگستری جوسازی بوده، نه اینکه هدفشون این بوده که بخوان با جوسازی به این به یه هدفی برسن. هدف این بوده که در از قانون رعایت بشه، ولی اون موقع ها این قانون رعایت نشد. البته بر اساس صحبتی که مجتبی مطرح کردن، ایشون به نکته خوب اشاره کردن، با اینکه خب یک فردی هستن که حقوق هم حقوقدان هم نیستن، ولی اشاره کردن به اینکه حتما باید یک نفری که مرتکب یه جرم به این سنگین میشه اون مورد تحقیق قرار بگیره، بررسی قرار بگیره که آیا این فرد از رشد عقلی برخوردار بوده یا نبوده. این صحبتی بود که ما هم در اون موقع میکردیم. اما در سال 1392 یک قانونی به تصویب رسید و قانون مجازات اسلامی در اصل با تغییرات خیلی زیادی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. خب در این قانون مقررات خب ضد حقوق بشری هست، مقررات خیلی بدی هم هست، اما در رابطه با موضوع حقوق اطفال زیر 18 سال قوانین بسیار خوبی هم به تصویب رسید.
آقای مصطفی، اینجا میرسیم اتفاقا به همون سوال اولی که پرسیده بودم، الان وضعیت چطور هست؟ اگه میشه مقدار بیشتر توضیح بدین.
در حال حاضر برخلاف گزارش عفو بین الملل که اعلام کردن که ایران دختران بالای 9 سال رو به اعدام محکوم میکنه و پسران بالای 15 سال، در قانون جدید به این صورت نیستش. در قانون جدید ماده 89 قانون مجازات اسلامی و 91ش به این گونه موارد پرداخته و اعلام کرده که اگر کودکی سنش کمتر از 15 سال باشه به هیچ عنوان اعدام نمیشه، چه پسر چه دختر، چه در جرم تزیری و چه در جرم حدود و قصاص اعدام نخواهد شد و اونها به حبس محکوم خواهند شد. اما در رابطه با کسانی که سنشون 15 سال تا 18 سال هست کاملا موضوع فرق کرده. در جرایم تزیری مثل جرم قاچاق مواد مخدر هیچ فردی که سنش در زمان ارتکاب جرم، دقت داشته باشید زمان ارتکاب جرم مهمه، زیر 18 سال باشه به اعدام محکوم نخواهد شد. اما در جرایم حدود و قصاص مثل همین قتل و حدود هم مثلا حد زنا یا لواط و یا هر حد دیگه محاربه و اینجور چیزا به اعدام محکوم میشه. اما قانونگذار در ماده 91 سه تا شرط مهم گذاشته. مجلس شورای اسلامی با توجه به ایرادهایی که فعالین حقوق بشر میگرفتن و وکلا میگرفتن و قضات میگرفتن، این امکان از نظر شرعی نداشت که بیاد بگه اطفال زیر 18 سال به اعدام محکوم نمیشن. شورای نگهبان هم ایراد میگرفت. به همین دلیل اومدن فضا رو برای قضات تنگ‌تر کردن. گفتن سه تا شرط ما میذاریم که اگر که در پرونده یک متهمی این سه شرط داشته باشه به اعدام محکوم نمیشه. یکی این که ماهیت جرم رو ندونه، ندونه که این جرمی که کاری که انجام داده ماهیتاً اصلا جرم محسوب میشه. اگر یک فردی مرتکب یک قتلی بشه، اگر که یک نفر رو به قتل رسونده شه ولی ندونه که اصلا این کار جرمه، بالاخره یه دو پسر یا دختر زیر 18 ساله، ندونه که ماهیت جرمی که کاری که انجام داده جرمه. و دوم این که دومی شرط اینه که حرمت اون رو درک نکنه، یعنی درک نکنه که این کاری که انجام داده حرام هست یا نیست. و سوم این که در رشد و کمال و عقل اون فرد شبهه وجود داشته باشه و این شبهه هم از طریق یا پزشک قانونی صورت میگه یا از هر طریق دیگه که قاضی مثلا کنه.
خب آقای مصطفی، با این دست اندازهایی که شما میگید گذاشته شده در برابر اجرای حکم اعدام برای افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم میشن، چرا باز هم ده ها نفر در صف اعدام قرار دارن؟
علت اصلیش این هستش که اولا که تا به حال هر کسی که اینجا به عنوان یه تریبون استفاده میکنم، من مشخصاتم مشخصه، تو فیسبوک ایمیلم مشخصه، هر کسی که سن زیر 18 سال باشه محکوم به اعدام باشه، اگر کسی از شنوندگان متوجه شد که چنین فردی وجود داره میتونه مستقیما با من تماس بگیره، من راهنمایی لازم رو میکنم، حتی وکیل هم معرفی میکنیم، رایگان بره وکالت میکنه و تا جایی که بتونه از حقوق اون متهم دفاع میکنه. ولی علت اصلی چیه؟ علت اصلی اینه که متاسفانه اون بحث صدور احکام خودسرانه بالاخره در بین قضات ما وجود داره. اکثر قضات ما در ایران حقوقدان نیستن. خب خیلی هاشون فقیه بودن یا رفتن حوزه علمیه درس خوندن، از نظر حقوقی اطلاعات کافی واقعا ندارن.
یعنی اون چیزی که میخواد بگید اینه که حکم به صورت فراقانونی نسبت به اون چه که در نص قانون الان وجود داره صادر میشه در بعضی موارد؟
علتهای مختلف داره، یکی از علتهاش این میتونه باشه.
خب آقای مصطفی، اجازه بدید که اگر که اجازه بدید ما برگردیم به این علت‌ها باز هم بپردازیم، پیش از اون بریم سراغ شنوندگانمون و نظر اونها رو بشنویم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. 6 @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید و در تلگرام هم به شناسه @fardagram میتونید پیام خودتون رو برای ما ارسال بکنید. برای ما بهاره نوشته در بسیاری از کشورها جهت حمایت از نوجوانان که دچار لغزش شدن نام اونها فاش نمیشه و به تربیت اونها میپردازند، به ریشه های خشونت و جرم توجه میکنند، اما کانون اصلاح و تربیت ایران فقط محلی است برای رسیدن قانونی به چوبه دار. این بخشی از پیام بهاره بود برای ما. وحید برای ما نوشته وقتی فردی در سن نوجوانی از روی غرور و ناپختگی این دوره مرتکب خطایی می شود و به زندان می افتد، تا به هنگام رسیدن به سن قانونی اعدام شود، در اصل در همان سن نوجوانی او را اعدام کرده ایم، چون تمام آینده و امید و آرزوهایش کشته می شود. ستار از بابل روی خط ارتباطی ما. سلام می کنم به شما آقای ستار عزیز و نظر شما رو می خواستم بپرسم در مورد بحث امروز. شما چی فکر می کنید در مورد صدور حکم اعدام برای مجرمانی که زیر 18 سال هستن؟
به همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، جناب بغلاتی، اول اینکه توی ایران 16 ساله افراد که بشن میتونن توی انتخابات، توی تعیین سرنوشت کشورشون شرکت کنن.
خب به همین دلیل پس باید اعدام هم بشن اگر جرم مرتکب شدن.
اگر کسی توی این سن قتلی مرتکب بشه، ما باید مثلا بگیم که چون سنش زیر 18 ساله باید یاد این شخص بشن و او آزاد کنن. سنم این که حالا من قبل از این که به این موضوع بپردازم،
به نظر شما، خب اجازه بدید که من همینجا یه سوال از شما بکنم آقای ستار عزیز. به نظر شما آیا ایران به طور مشخص با تمامی کشورهای روی کره زمین در این زمینه متفاوت هست؟ یعنی حتی با خیلی از کشورهای همسایه‌اش، خیلی از کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه ایران جز تنها کشورهایی هست روی کره زمین که افراد زیر 18 سال رو براشون حکم اعدام صادر میکنه. البته اونطوری که آقای مصطفی گفتن به هر حال دست‌اندازهای حقوقی و قانونی براش گذاشتن، ولی کماکان این کار صورت میگیره.
بله خب خیلی قوانین هم هست کشورهای دیگه رعایت میشه، تو کشور ما شاید رعایت نشه، و خیلی قوانین هست تو کشور ما رعایت میشه، تو کشورها رعایت نمیشه. این دلیل نمیشه که هر کشوری باید از دیگر کشورها تبعیت خود تو قانون. من میخوام بگم آقای مصطفی، ولی اینه که پناهنده بشه به کشورهای خارجی.
آقای ستار عزیز، شما الان دارید بحث رو شخصی میکنید، ازتون خواهش میکنم که این کار انجام ندید. ممنون میشم که بحث رو در سطح حرفه‌ای نگه دارید و در مورد مسائل شخصی صحبت نکنید. خانم مریم از تهران به خط ارتباطی ما هستن. 00420221122454 شماره تلفن ماست. خانم مریم عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. صحبت های آقای ستار رو شنیدید؟ ایشون میگفتن که چرا که نه، افراد وقتی که در 16 سالگی رأی میدن چرا اعدام نشن اگر که جرمی مرتکب میشن؟ شما چی فکر میکنید در مورد صدور چنین احکامی؟
با عرض سلام خدمت شما و شرکت کننده ها. اتفاقا مطلبی که من میخواستم عرض کنم در رابطه با همین سن بود که توی قانون ما مسائل دیگه هم هستش که مربوط به سن هست، ولی دقیقا همین سن رو ملاک قرار نمیدن. مثلا که شما سن 16 سالگی 17 سالگی یه بچه که پدرش مثلا فوت کرده بالغ میشه، بعد این بچه زیر نظر سرپرستیه، یک مبلغی هم توی مثلا بانک داره یا ملک چیزی داره، بعد این وقتی که به این سن میرسه، یعنی از لحاظ شرعی بالغ میشه، از لحاظ قانونی به قول این شرکت کنندمون هم که میتونن رأی بدن، این فرد یه سرپرستی هنگامی که صغیر بوده برش قرار دادن، بعد اون فقیر که کبیر شده و اون فردی که سرپرستن، هر دو مایل هستن که این پول و این فرد بالغ شده در اختیار بگیره که در برای برطرف کردن نیازهای حیاتش، حالا مادی معنوی بهداشتی و چیزهای دیگه. ولی وقتی مراجعه میکنه به دادگاه، قاضی اصلا توجه نمیکنه که این به سن رشد رسیده، اصلا توجه نمیکنه که سرپرست این داره اعلام میکنه این فرد توانایی اداره مالشو داره. ممکنه خیلی هم مختصر باشه یا ممکنه مثلا یه ملکی باشه که توش نشسته باشه. بعد خیلی مراحل سختی هم حتی اگه پشت سر بذاره، بعد قاضی با این حال رأی خودش رو اعلام میکنه، یعنی برای حفظ یک مبلغ پول این قاضی رأی میده که این بچه توانایی اداره این پول رو نداره، بچه‌ای که امکان داره کار مالی هم انجام داده باشه، یعنی اصلا شاغل باشه، یا مثلا یه مدت مثلا شاغل بوده، یا اینکه امور خونه رو انجام بده. بعد این بچه هم لطمه میخوره از این جهت که اموالش بهش نمیرسه تا نیازش برطرف بشه، همین کم اینجا این افراد جواب بدن واقعا حفظ مال انقدر مهمه؟ حفظ مال مهمتره یا حفظ جان؟ اگر حفظ جان انقدر مهمه، خب این مال چه ارزشی داره که قاضی انقدر تلاش میکنه که این مال حفظ بشه زیر نظر سرپرستی، بعد زمان به دست این بچه بسه که اصلا نیاز دیگه بهش نداره، چون وقتی سنش 18 سال شد میتونه از طریق دیگه هم پول کسب کنه.
خب حالا خانم مریم عزیز، شما به طور مستقیم، ممنون از صحبتتون، توضیحاتی که دادید، خیلی کوتاه اگر لطف کنید بفرمایید که در مورد صدور و اجرای حکم اعدام بحثی که امروز در موردش حرف میزنیم چی فکر میکنید در مورد مجرمان صغیر؟
خب الان یکی از شنوندگان اشاره کردن به یه مطلبی، گفتن که این تو اون مکان میمونه تا اعدام بشه. حالا صغیر رو شما در نظر نگیرید، کبیر رو در نظر بگیرید. یک آدم 30 ساله 3 سال بمونه توی زندان و بدون میخواد اعدام بشه هر لحظه، و این از لحاظ اون عاطفه، اون محبت اسلامی، از این لحاظ نظر بدن شرکت کنند و اینهایی که موافقن. من نمیگم حالا مخالفت و موافقت کلن یه طرف، ولی اینا اینو بگن جواب یه مطلب بودن، و جواب این که آیا مال مهمتره که قاضی اگر تلاش برای حفظش میکنه یا جان.
ممنونم از شما خانم مریم عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. برای ما یکی از شنوندگانمون به اسم آقای خوشی نوشته قانون ما در مورد قصاص نفس قانون اسلام و حکم خداست و جای هیچ حرفی در این مورد نیست، اما در مورد قاچاقچیان مواد مخدر که جامعه ای رو نابود میکنن چون اعتیاد کلیه رنج ها و بدبختی ها و آسیب های اجتماعی و اخلاقی رو سبب میشه، بهترین حکم اعدام هست. از طرف دیگر شنونده دیگری با نام مستعار برای ما نوشته وقتی اصرار عجیبی بر پیاده کردن عینی احکام 14 قرن پیش در جامعه ای وجود داشته باشه اینجور سوالات پیش میاد. کاش از طریق همون راههایی که در دین اسلام هست برای بروز کردن بعضی قوانین استفاده میشد و جلوی اینجور مشکلات گرفته میشد. چه اشکالی داره برای قوانین اجتماعی کشور از قوانین جایی مثل فنلاند که جرم و جنایت کم استفاده بشه و لااقل کمک گرفته بشه؟ مگر هدف اسلام از اینجور احکام کم کردن جرم و جنایت نبوده؟ پس وقتی جوابگو نیست چه اصراری به اجراش هست؟ شما هم میتونید نظرتون رو ما بگید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید، همینطور در صفحه اینستاگرام و در تلگرام هم به شناسه @fardagram. خانم ایراندخت از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم ایراندخت عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد اجرای حکم اعدام برای مجرمان صغیر.
درود بر شما آقای بغراتی، خیلی ممنون از این برنامه زیباتون و درود بر مهمان عزیزتون و تمام شنوندگان رادیو فردا. من 100% مخالف هستم، چون اینا یک نفر که 15 سالشه 14 سالی کاری ندیم زیر 18 سال هستش این عمل انجام میده، باید بگردن دلیلش چی بوده، آیا دلیلش قانع کننده بوده یا از به هر طریق باید دنبال قانون مطلب بگردن، دنبال اون هدف بگردن که این کار انجام داده. من یه مثال خیلی کوچیک که جلوی چشم خودم این مسئله توی مدرسه رخ دادش، یه بچه 14 ساله یه هفته معلوم نیست از کجا آورده بود، 3-4 نفر رو کشتن، کشتش. ببخشید من یه خود
فارسی
زیاد جالب نیست. بعد این بچه رو 3 روانشناس براش آوردن که ببینن دلیل این کارش چی بود، این رو گرفتن زیر پوشش حمایت خودشون و اسم این بچه رو تو روزنامه ننوشتن، عکسش رو ننداختن. من نمیدونم جمهوری اسلام، آقای خامنه ای، اگر شما فرض کنی بچه خودتون یه عملی رو انجام، شما فکر میکنی تو شما هیچ کسی زیر 16 سال هیچ عملی انجام نداده، ولی چرا از شما هیچ کدوم بالای دار نمیرن؟ این بچه های بیگناه حتما یه هدف بیشترش از فقر فرهنگی تو مملکته، از بیچارگی اون مملکته این بچه ها دست به این کارا میزنه. آقای بغراتی واقعا دل من به درد میاد، واقعا قلبم وقتی میشنوم، باور کنی خدای بالا سر رو شاهد میگیرم من یک هفته شب و روز ندارم. خیلی سپاسگزارم از این برنامه‌تون، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، متشکرم که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم. برای ما به 6@radiofarda.com آریان نوشته اونهایی که مخالف اعدام اراذلی هستند که با غمه مردم رو به دلیل اینکه مست میکنن تکه تکه میکنن، چه 15 سال چه 100 سال، باید بهشون بگم که این کار کاملا درسته و امیدوارم حامیان این جنایتکاران یک بار به تورشان بیافتند. 6@radiofarda.com آدرس ما هستش. از طرف دیگر زهرا برای ما نوشته این حکم واقعا ضد انسانی، ناعادلانه و بسیار شنیع و جنایتکارانه است و حتی تصور همچین حکمی که قراره بعد از چند سال اجرا بشه بسیار مرگاوره، به طوری که چنین متهمانی روزی چند بار میمیرند و زنده میشوند. شما هم میتونید نظرتون رو با برنامه ساعت ششم در میون بگذارید از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام یا تلفن مستقیم برنامه که هست 00-42-21-12-24-54. خب آقای مصطفی، اگر در مورد نظراتی که شنیدیم صحبتی دارید که میشنویم، وگرنه برگردیم به همون بحثی که داشتیم میکردیم در مورد اینکه چه اتفاقاتی میفته، از چه طریقی این احکام صادر میشه.
به نکات خیلی خوبی مهمانان دیگری که به من تلفنی در برنامه حضور داشتن اشاره کردن و این مواردی هستش که بالاخره مورد سوال خیلی از افراد دیگه میتونه باشه، از جمله اینکه مثلا در رابطه با قاچاق مواد مخدر که آقای خوشی عقیده داشتن که نه حتما باید اعلام وجود داشته باشه، یا در رابطه با از عروزه رو باش یک مهمان دیگه‌مون گفتن که بله حتما باید اعدام وجود داشته باشه. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و به این نکته اشاره بکنم. ببینید، علت این که شخصا یک وکیلی شدم که با اعدام مخالف هست به دلیل این بوده که وقتی که من میرفتم موکلین خودم رو در زندان ملاقات میکردم، باید حتما در جای من قرار بگیرید تا من بتونید درک بکنید که آیا طرفی که میخواهید دفاع بکنید ازش یا فردی که مرتکب اون عمل شده یا مستحق اعدام هست یا نیست. وقتی که من میرفتم موکلین خودم رو ملاقات میکردم، داستانشون رو میشنیدم، باور بفرمایید اینها آینه‌ای بودن از خود من در دوران کودکی من یا مسائلی که من در اون جامعه میدیدم. حتی زمانی که مثلا یک نفر تعریف میکرد که چطور من فلانی رو به قتل رسوندم، تصویری بود که مثل یک آینه میموند که اگر که من هم در موقعیت اون فرد قرار داشتم مطمئنن مرتکب جرم میشدم. ولی خب خدا به من کمک کرد و در یک جاهای دست من رو گرفتش و تا من بتونم لاغل به چند نفر کمک بکنم. کسانی که مرتکب جرم میشن و خب به نوعی به اعدام محکوم میشن، اینها از خود ما هستن، کسانی هستن که مانند خود ما به دنیا آمدن، از یک مادر به دنیا آمدن. ولی تفاوت بر این هستش که در جامعه که اونها زندگی کردن با جامعه که ما زندگی کردیم خیلی فرق کرده، یا اونها در یه شرایطی قرار گرفتن که مرتکب جرم شدن و ما در یک شرایطی قرار گرفتیم، یا خیلی در شرایطی قرار گرفتن که رفتن دکتر شدن، مهندس شدن، یا تونستن در جامعه، در یک جامعه سالم زندگی کنن. به صورت کلی میگم اگر که ما یک جامعه سالم داشته باشیم، یک جامعه‌ای که در اون رفاه وجود داشته باشه، یک جامعه‌ای که جوانهای ما، حالا کودکان، نوجوانها و جوانها و همه افراد ترس و واهمه داشته باشن که حتی به زندان بیفتن یا مرتکب مثلا به اعدام محکوم بشن، مطمئنن مرتکب جرم نمیشن. یکی از علتهایی که دست به ارتکاب جرم میزنن نبود جامعه سالم هست. و اگر که ما بیاییم فکر بکنیم که اگر که ما بخوایم جامعه سالمی داشته باشیم حتما باید افراد رو اعدام بکنیم، این کاملا اشتباه است. یعنی ما 100 سال دیگه اعدام میکنیم ولی جامعهمون همون جوری جامعه فاسد هست. این از نظر جرم شناسی هم درست نیست. اگر که کشورهای پیشرفته در دهه های گذشته، نه قرن های گذشته، در چندین دهه گذشته، ما در همین چک، همین کشورهای اروپایی ما اعدام رو هم داشتیم، اگر اونها به این نتیجه رسیدن که اعدام رو حذف بکنن، این بوده که به این نتیجه رسیدن که اعدام در نهایت مجازات درستی نیست، پیشگیری از وقوع جرم نمی کنه. ما باید جامعهمون رو سالم بکنیم. بنابراین اگر جامعه سالم باشه، مطمئنن در اون جامعه، حالا خانواده یا مدرسه یا هر محل کار سالم باشه، در اون جامعه افراد به صورت واقعا سالم رشد پیدا میکنن. این یکی از علتهایی که مرتکب افراد مرتکب جرم میشن و واقعا ربطی هم به قوانین اسلام و غیر اسلامی نداره. این که میگیم بله ما در رابطه با قاچاق مواد مخدر حتما باید اعدام بکنیم، ولی کشور ما کشور اسلامی هست، در هیچ جای اسلام در رابطه با قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته نشده و الان هم به دلیل نقصی که در قوانین ما داریم، خب خیلی ها به این نتیجه رسیدن که مجازات اعدام اصلا برای قاچاق مواد مخدر درست نیست و در مجلس دنبال این هستن که بخوان این رو حذف بکنن. اما برمیگردم به این موضوع که چرا ما این قانونی که اخیرا به تصویب رسیده در رابطه با کودکان به درستی انجام نمیشه. یکی از علتهاش این هستش که قضات ما از آموزش صحیح برخوردار نیستن.
بله، اشاره کردید که خیلی هاشون حقوقدان نیستن. بله،
خیلی ها از اونها هم حقوقدان نیستن. حالا در کنار اینکه حقوقدان نیستن، آموزش دقیقی هم ندارن. یکی از علتاش اینه، عدم آموزش صحیح به قضات دادگستری و بروز کردن قضات دادگستری نسبت به قوانینی که به تصویب میرسه. ما قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی به صورت مجذب تصویب رسوندیم ولی آموزش اجرای اون رو نداریم.
بله.
ما قانون مجازات اسلامی داریم ولی آموزش این رو این که در قانون چه مواردی بهش گنجونده شده و قضات میباید مکلف بشن به این که اگر که یک فردی محکوم به اعدام شد میباید بر اساس این قانون حکمش متوقف بشه و دادگاه مجدداً بر اساس قانون جدید رأی صادر بکنه. یکی از این موارد علت‌ها این است. یکی اینکه وکلای دادگستری هم متأسفانه به همین صورت است. کانون وکلا هم کمتر به آموزش وکلای دادگستری در موارد مختلف می‌پردازه. این مورد در رابطه با وکلا، در رابطه با قضات خدمتتون است که نه در رابطه با مردم هم به همین صورته. افراد در جامعه حقوق خودشون رو به خوبی نمی‌دونن و این کمکاری از طرف صدا و سیما یا بالاخره نبود اطلاعات صحیح در جامعه و اینکه اجازه نمیدن خب به دلیل فیلترینگ هایی که صورت میگیره یا به دلیل اینکه
نبود جریان آزاد اطلاعات در واقع باعث میشه
اجازه
که
نمیدن که آموزش هم به صورت درست صورت نگیره.
آقای مصطفی ارزه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، فرصت زیادی باقی نمونده. در پایان هم ارزش هلوش 2 دقیقه برای جمع‌بندی شما فرصت خواهیم داشت. آقای کوهسار از کرج رو خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و در مورد بحث امروز میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد اجرای حکم اعدام برای کسانی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شدن.
منم خدمت شما سلام میگم و تشکر میکنم. این مسئله واقعا برای من یه سواله. من این سوالو از طرف کسایی که مخالف حکومت هستن مطرح نمیکنم، از طرف طرفدارانش که این کار اولا در عقلانی چقدر منطقیه که یه آدمی رو اگر مستحق اعدام خورم 15 سالی که اعدامش کنید، اگر این رو عقلانی میدونید. اگر نیست این کار موجب مضحکه در دنیا میشه، موجبات وهن نظام و شرع و دین و همه چی میشه. این کار چه منطقی داره؟ ما از اون طرف میلیاردها دلار هزینه میکنیم یا صدها میلیون دلار، هزاران میلیارد تومان خرج تبلیغات میکنیم برای دفاع از حیثیت نظام، حیثیت نظام رو بالا ببریم. یه کارهای شبیه این یا مشابهش در همین رد صلاحیت و اینا که واقعا همه اون تلاشایی که میکنن رو زیر سوال میبرن. من خیلی تشکر میکنم وقتی که دادی، چون تعهد ندارم وقت
ممنونم. متشکرم آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. برای ما صفتر نوشته در این زمینه قانون برگرفته شده از اسلام هست و کاریش نمیشه کرد. باز هم میرسیم به اینکه دین از سیاست باید جدا باشه. علی برای ما نوشته به نظر من گرفتن جان یک انسان چه توسط یک انسان دیگر یا توسط یک حکومت اشتباه است. مشکل از جای دیگر است و ریشه ای عمل کرد. تحقیق کرد چه مسائلی باعث عمل کرد این چنینی یک انسان می شود. همه اینها ریشه در تربیت خانوادگی و اجتماعی دارد. شما هم میتونید برید به شبکه های اجتماعی در فیسبوک، در اینستاگرام و تلگرام، میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. سیامک از ایران رو خط ارتباطی داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما رو دوست داشتم بدونم در مورد بحث امروزمون، قصاص برای مجرمان زیر 18 سال.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و با درود به شرف آقای مصطفی که بر خلاف بعضی از وکلا که دنبال پرونده های میلیاردی هستند، ایشون به دنبال اصلاح بود و به دنبال پرونده هایی بود برای نجات جان اطفال زیر 15 سال اعدام. در مورد این اعدام اطفال زیر 18 سال باید بگم که عقل آدمی، هر کسی عقل آدمی ماکزیمومش از 35 سال به بالا کامل میشه و باید مکان زمان و تمام این شرایط هم در نظر بگیرن که ببینن این فردی که این قتل رو مرتکب شده از لحاظ فرهنگی و از فرهنگی در چه سطحی بوده. این کار اعدام یک واقعا زننده اعدام دولتی هست، جرم دولتی هست و در بعضی از مناطق فرهنگ سازی نشده. مثلا یک قسمت حفلقی و کازین، این منطقه محروم که بعض از مناطق محروم اگر قطعی توش اتفاق بیفته تا پای مرگ طرف نشین ولکن معامله نیستن و واقعا باید این 37 سال این مردم با حال فرهنگ، این مردم با حال قشن را که نه در مدارس یاد بهش پرداخته میشه. موقع ما در مدارس مدیرامون حتی تخیقون هم بچار زیر نظر داشتن که ببینن به کی میرن به کی میرن، ولی متاسفانه از باز فرهنگی بهش پرداخته نمیشه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. آقای مهران از آلمان آخرین شنونده هستن که وقت داریم روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای مهران عزیز، وقت کوتاهی متاسفانه داریم، میشنویم نظرتون رو.
من هم به شما درود میگم و من میگم که اصلا اعدام مشکلی رو حل نمیکنه، باید ریشه این مسائل رو پیدا کنن و این قتل ها این چیزی که اتفاق میفته در ایران همش ریشه فرق داره، فرهنگی داره، چون که این کسانی که به کلن قتل انجام میدن دلایل مختلفی داره، باید جلو اونا رو بگیرن. و دوم من میخواستم بگم که همین که همینطور که مهمان شما گفت، این قاضی ها اصلا این قاضی نیستن، اینا فقط بعضی هاشون حتی درس حوزه هم نخوندن، فقط رفتن یک دوره کوتاهی دیدن بعد شدن قاضی. چون من خودم یک نمونه بودم در اینجا در ایران که به دستگی شدم به دلیل اختلافی که با پلیس را پیدا کردم. 3 روز در بازداشتگاه بودم، بعد از 3 روز به نق وکیل من دادن، نه این که اجازه وکیل گرفتن دادن. 3 روز بعد منو بردن دادگاه، در اون دادگاه اون قاضی که منو به صلاح محاکمه میکرد به من 2-3 سال زندان داد. چون من اعتراض بهش کردم فقط بخواد اینکه من حرف زدم، گفت من گفت که اگه یک کلمه دیگه حرف بزنم 3 سال میشه 5 سال. البته این حکم تعلیقی شد و سیویل منم دیگه که سیویل منم به ترشم فقط بخواد اینکه من حرف نزنم. بعد شما تصور میکنید که در اونجا کسانی که حتی در سال بعد از سال 68 در زندان اعدام شدن، حتی خیلیشون بچه‌ای بودن که زیر 18 سال بودن تا اعدام شدن.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز، متشکرم که از آلمان همراهی کردید ما رو. آقای مصطفی تا پایان برنامه 2 دقیقه دقیقاً وقت داریم که سخن پایانی شما رو بشنویم.
خب من این 2 دقیقه رو از فرصت استفاده می‌کنم و به صورت کلی به موضوع اعدام می‌پردازم و با توجه به تجربه‌ای که بنده در رابطه با مسئله اعدام داشتم، پرونده‌های بسیار زیادی که داشتم، فکر می‌کنم حدود 300 نفر رو من ملاقات کردم و پرونده‌هاشون رو مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که واقعاً اعدام مشکل رو حل نمی‌کنه. خیلی ها بودن که به اعدام محکوم شدن و وقتی که اعدام شدن بعدها کاشف و عمل اومده که این فرد بیگناه بوده. به عنوان مثال دلارا دارابی بود که وقتی اعدام شد بعد از چند وقت امیر حسین اعلام کردش که بله قاتل اصلی من بودم و خودشو در زندان حلق‌آویز کرد و خیلی از موارد دیگه ای وجود داره. ببینید در کشورهای حالا پیشرفته که اعدام ندارن، جرم هم به اون صورت زیاد نیست در رابطه با موضوع قتل و خب مسائلی که دوستانمون عنوان کردن از جمله قاچاق مواد مخدر و بقیه موارد، و در اصل ما میباید ریشه های جرم رو پیدا بکنیم و مبارزه بکنیم با ریشه های جرم و نه اینکه بیاییم مجرم رو ما براش جرم در نظر بگیریم. به صورت کلی نباید ما به جرم فکر بکنیم، باید به مجرم فکر بکنیم، به ریشه های جرم فکر بکنیم تا بتونیم یه جامعه سالم داشته باشیم.
ممنونم از شما مصطفی عزیز، متشکرم ازتون، عذرخواهی میکنم. متاسفانه به ثانیه های پایانی این برنامه نزدیک میشیم، امیدوارم در برنامه دیگری باز هم بیشتر وقت داشته باشیم که پای صحبت های شما و تجربیاتتون بشینیم در مورد پرونده های مختلفی که در ایران وکالتش رو بر عهده داشتید. دوستان از شما تشکر میکنم که در یک برنامه ساعت ششم دیگه همراهی کردید. رادیو فردا رو ازتون دعوت میکنم که اگر وقت نکردیم در این برنامه شما رو روی خط بیاریم، ما رو تنها نگذارید. میتونید نظرهاتون رو بسپرید به پیامگیر رادیو فردا که شمارش از 00420221122112. این نظرات در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید با اجرای همکارم کیوان حسینی پخش میشه. من نیوشا بغلاتی هستم. در اتاق فرمان آزاده توکلی، شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. از خوش باشید.